أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هشت، لا اشکال فی جواز نقل الخمس من بلده الى غیره اذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب. صاحب عروه در اینجا متعرض این مسئله شده اند که آیا نقل خمس از بلد به بلد آخر جائز هست تکلیفا یا جائز نیست، و از طرف دیگر آیا اگر تلف شد در فرض نقل، در راه دزدیده شد، آیا ضمان آور هست یا ضمان آور نیست؟ صاحب عروه فرموده است که نقل خمس به بلد آخر جائز هست مطلقا، چه مستحق در بلد مکلف وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه. جواز نقل من بلد المکلف الى بلد آخر مطلق هست، وجد المستحق فی بلد المکلف ام لا. اما مسئله زمان درش تفصیل هست، اگر مستحق در بلد نبود و شما خمس را به بلد آخر بردید و تلف شد ضامن نیستید، اما اگر مستحق در بلد بود و شما در عین حالی که مستحق در بلد بود توجه نکردید، خمس را به بلد آخر بردید و تلف شد ضامن هستید. نه این که حرام بود نقل، نه خیر، نقل جائز بود، ولیکن جواز نقل در این فرد مع الزمان هست لا مطلقا. این همین مسئله در بحث زکات مطرح شده و صاحب عروه در بحث زکات همین مسئله رو تکرار میکنه که یجوز و نقل و زکات من البلد الى بلد آخر سواء وجد المستحق في البلد ام لا، ولكن لو تلف فیزمن مع وجود مستحق فی البلد. ظاهراً دلیل صاحب عروه برخی از روایاتی است که در باب زکات مطرح شده. راجع به اصل نقل الى بلد آخر در باب 37 از ابواب مستحقین زکات مفاد روایات جواز نقل است، مثل صحیحه هشام ابن الحکم حدیث 1 از همین باب 37 از ابواب مستحقین زکات. عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤت الزكاه يقسمها عليه ان يخرج الشيء منها من البلده التي هو بها الى غيرها فقال لا باس. ظاهر این روایت فرض وجود مستحب است، چون تعبیر این است که علهو ان یخرج الشیء منها من البلده التي هو بها الى غیرها. این ظهور انصرافیش اینه که تمکن از صرف زکات در خود این بلد داشت. سوال میکنه که جایزه ببره در شهر دیگه مصرف کنه؟ حضرت فرمود لابد. اما راجع به زمان، دو روایت هست. باب 39 از ابواب مستحقین زکات، حدیث 1 و 2، صحیحه محمد ابن مسلم. قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل بعث به زکات مالهی لتقسم فضاع، حل علیه زمانها حتی تقسم؟ فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها و ان لم يجد لها من يدفعها الی فبعث بها الى اهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه فَإِنْ لَمْ يَجِبْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. مفاد این صحیحه اینه که اگر انسان مستحق را پیدا کند و ادا نکند زکات را و یا مال الوصیه را به اون مستحق و بعدن تلف بشه ضامنه، اما اگر مستحق پیدا بکنه، اگر مستحق پیدا بکند ولیکن ادا نکند به او، ضامنه در فرض تلف این مال و زکات یا مال و وصیه. اما اگر مستحق پیدا نکرد و تلف شد این زکات یا این مال و وصیه، ضامن نیست. در این روایت بحثی از نقل الی بلد آخر نشده، ولیکن مقتضاش اینه که اگر شما در این بلد مستحق داشتی ولی به او ندادی، بردی در بلد آخر و در اثناء راه تلف شد، اینجا هم ضامن هستی. بله. روایت دوم صحیحه زراره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل بعث الیه اخ له زکاته لیقسمها فضاعت. حضرت فرمود ان عرف لها اهلا فعتبت او فسدت فهو لها ضامنون. این هم مضمونش همون مضمون صحیحه محمد ابن مسلم هست. این دو صحیحه ظاهرشون اینه که اختصاص به زکات ندارن، مخصوصا صحیحه محمد ابن مسلم که مال الوصیه را هم ملحق به زکات کرد. یعنی عرفاً معلوم میشه که زکات خصوصیت نداره. معیار مالی که انسان موظف است آن را به مصرف برساند شرعاً. اگر مستحق پیدا کرد و به او نداد و تلف شد ضامن است و الا فلا. ولذا صاحب عروه فرموده است که شما اگر در بلد خودتان مستحق خمس داشتید ولی به او ادا نکردید، نقل دادی به بلد آخر، ضامن هستی. اگر تلف شد باید از عهده خسارت آن خارج بشی. این محسن فرمایش صاحب عروه. مرحوم آقای خویی نظر صاحب عروه رو تأیید کرده و فرموده است که جواز نقل من بلد المکلف الى بلد آخر این علی القاعده است، ولو روایت در خصوص زکات آمده، اما در باره خمس هم ما این رو قائل میشیم علی القاعده. چرا؟ برای این که وجهی ندارد ما بگوییم متعین است تکلیفا شما صرف کنید سهم سادات را در سید فقیر در بلد خودتان. میگویید سادات همشهری راضی نیستن به نقل الى بلد آخر. اولا اصلش هم هست، سادات شهر دیگر هم راضی نیستن با این بیان شما، اونها هم راضی نیستن به عدم نقل. اگر سادات بلد راضی به نقل نیستن، سادات بلد آخر هم راضی به عدم نقل نیستن. و اساسا سادات بلد حقی ندارن، حق مال عنوان سید فقیر و این عنوان نسبتش به سادات بلد و غیر بلد علی حد سماع هست. مرحوم آقای خویی فرموده یک وجهی گفته شده برای عدم جواز نقل و اون وجه اینه، گفته شده که این نقل با فوریت اداء خم منافات داره. وقتی که سال خمسی رسید و شما خمس رو جدا کردید، حالا یا طبق این مبنا که در خمس مکلف ولایت بر عزل دارد تمافز زکات، یا اگر گفتیم در خم مکلف ولایت بر عزل ندارد از حاکم شهر اذن گرفتیم و عزل کردیم خمس را، این خمس مال غیر است، واجب است اداء مال غیر به او فوراً. شما آیا جایزه امساک کنید به مال الغیر؟ بله؟ حالا اجازه بدید، آیا جایز شما امساک کنید به مال الغیر؟ قطعا جایز نیست، چون هر آن که نگه می‌دارید این مال الغیر را بدون اذن است و جایز نیست. یعنی هر آن میشه مصداق قصد. شما به چه مجوز شرعی سهم سادات رو از سر سال خمسی که گذشت نگه می‌دارید و به مستحق نمی‌دهید؟ به چه مجوز شرعی؟ این مال شما نیست. مثل این که کسی بعد از فوت پدرش سهم بقیه وراث رو نده، جایزه؟ هر آن که امساک میکنه به حصه سایر ورثه غصب و حرام، ولذا گفته میشه که شما باید سال خمسی که رسید و خمس متعین شد در این 100,000 تومان به اون نحوی که عرض کردیم، یا با عزل بناءً علی کفایت العزل، یا به اذن حاکم شهر که قطعا کافی است با اذن حاکم شهر 100,000 تومان را از این مال متعلق خم عزل می کنیم، چون به اذن حاکم شهر است متعین می شود خم سر. خب شما از این شهر منتقل می کنید به یک شهر دیگر، 2 ساعت هم فاصله بشه باز حرامه، چون مستحق در بلد بود. 2 ساعت دیرتر شما سهم سادات را به مستحق میخواهید برسانید، این جایز نیست. مرحوم آقای خویی فرموده است که اولا ما اشکال کبروی داریم. به چه دلیل وجوب اداء خمس و یا زکات فوری دلیل بر فوریت نداره؟ مثل سایر تکالیف، سائر تکالیف اگر دلیل بر فوریت اون نباشه میشه واجب موثق. بله باید منجر به تهاون نشه و الا مبادرت لازم نیست. و الا اگر بنا بود در باب خمس و زکات مبادرت واجب باشه، تو بلد واحدم باید به محله خودمون صرف کنیم خمس را. چرا؟ برای اینکه تو محله خودمون صرف کنیم این زودتر میرسه به مستحق، یا سوار اتوبوس بشیم بریم محلات آخر شهر. چه بسا شما در بعضی از شهرها مثلا جنوب تهران هستی، اگر بخوای بری اسلام شهر زودتر میرسی تا بخوای بری فقراء شمیران به اونا سهم صادرات بدی. بله شما از جنوب تهران بری شمیرانات بخوای سهم صادرات بدی به صادرات فقیر در اونجا زودتر میرسی، یا بری یک بلد آخری که اسلام شهر مثلا؟ قطعاً اسلام شهر زودتر میرسی. اگر معیار اینه تو محلات یک شهرم باید شما اشکال کنید، در حالی که هیچ کس همچون اشکالی تا حالا نکرده که در بلد واحدم اقرب المحلات باید در نظر گرفته بشه. پس از نظر کبروی مسلم دلیلی بر فوریت اداء خمس و زکات نداره. اما از جهت صغروی بر فرض فوریت دلیل داشته باشه، تو همین مثالی که زدیم آدم ببره از جنوب تهران به اسلام شهر زودتر میرسه به مستحق، یا تو همون تهران بلند شه بره محلات دیگر تهران. راهی رسیدن به مستحق در بلد آخر زودتر هست تا تو خود بلد بگردیم آدرس مستحق رو بگیریم موبایلش رو پیدا کنیم تماس بگیریم قرار باش بگذاریم سهم صادرات بهش بدیم طول میکشه. اینطور نیست که از نظر صغروی نقل الى بلد آخر منافات داشته باشه با فوریت دائما. بله آقای خویی میفرمان ما قبول داریم که اگر مستحق در بلد بود نقل آن به بلد آخر حکم شرعیش این است که یوجب الزمان علا تقدیر تلف، با اینکه هیچ تعدی و تفرید نشده. اگر از جنوب تهران می بردید شرق تهران تلف می شد در بین راه، ضامن نبودید چون افراط و تفرید نکرده بودید. اما اگر از جنوب تهران برید اسلام شهر چون بلد آخر هست، باز تعدی و تفرید نکردید اما چون بلد آخر هست شرعاً به یک دلیل تعبدی حکم می‌کنیم به زمان، ولو تعدی و تفرید نشده، و الا اگر تعدی و تفرید بشه که فرقی بین بلد یا بلد آخر نیست. فرض عدم تعدی و تفرید که شد، تعبدن میگیم اگر ببری از شهر خودت به شهر دیگر حلال است، اما یوجب الزمان علی تقدیر تلف، مگر این که بگی آقا تو تهران مستحق گیر نیاوردم، مستحق در تهران نبود. خب این روایت صحیحه محمد ابن مسلم در این صورت دیگه نمیگه نقل الی بلد آخر موجب زمان است. در جای صحیحه محمد ابن مسلم حکم زمان میکرد که مستحق پیدا بکنی، در این حال نقل کنی الی بلد آخر. این ملخص فرمایش آرخونی. به نظر ما این فرمایش ناتمام، اما این که فرمود دل از نظر کبروی دلیل بر فوریت اداء خمس و زکات نداریم، این درست نیست. تکالیف بر سه قسم، تکالیفی که ناشی می شوند از این که این ملک غیره، مثل همون مثال ارث، این میراث ملک برادر این شخص هم هست، ولذا این شخص که در یدش هست این ارث، مکلف است که سهم الارث برادرش را به او بدهد. این یک فرض. فرض دوم، تکلیف ناشی از اشتغال ذمه به مال غیر. بدهکار هستم من به دیگران و واجب است اداء دین. فرض سوم، تکلیف محض که نه این مال ملک غیر است و نه من بدهکارم به غیر. در تکلیف محض حق با آقای خوبیه، هیچ دلیلی بر فوریت امتثال تکلیف نداری، مثل وجوب کفاره واجب است بر مثلا محرم اگر تذلیل بکند سوار ماشین مسقف بشود، این که یک گوسفند کفاره بدهد، یا سایر کفارات. وجوب تکلیفی محض، هیچ دلیلی بر فوریت ندارید، مگر به قول آیخویی منجر به تهاون و تساهل بشه، که در یعنی به این معنا باشد که خوف فوت باشد، که اگر الان انجام ندیم خوف داریم بعدن تمکن از انجام نداشته باشیم، در این صورت واجب میشه مبادرت. اما اگر خوف فوت نداریم تأخیر میندازیم. و دیگه تهاون هم نیست، یعنی کسی که میداند که تا یک سال دیگر هم میتواند این تکلیف رو انجام بدهد، خوف عقلایی ندارد نسبت به فوت آن، تهاون هم صدق نمی کند. یعنی استخفاف به احکام خدا صدق نمی کنه. میگه خب واجب واجب موسعه، معنای واجب موسع اینه که میتوانم تأخیر بیندازم، مگر خوف فوت واجب داشته باشم. این که میگن اگر تهاون بشه تأخیر حرامه، ما فهم میکنیم تهاون موقعی میشه که خوف عقلایی پیدا کنیم فوت بشه واجب، و الا نماز قضا به گردنمه. مطمئنم حالا نمیمیرم، حالا کی به من اطمینان داده؟ خدا میدونه. تأخیر میندازم، تهاون نیست. اگر خوف فوت داشته باشم، یعنی یک امارات ظنیه‌ای باشه، که منشأ بشه که یک حالت استثنایی برا من پیش بیاد که منشأ خوف فوت بشه، پس اینجا واجبه مبادرت. مثل زنی که اول وقت احساس میکنه که حالش خوش نیست و ممکنه تا نیم ساعت دیگه حیض بشه، نه در حالات عادی، نه، حالا معمولا یک علائم زنی داره که دیگه در شرف حیض شدنه، یا روز حیضشه، ای باید اول وقت نمازشو بخونه، چون اماره ظنیه حاصل شد و خوف و عقلایی پیدا شد نسبت به فوت واضح. در تکالیف دیگر هم همینه. اینجا ما قبول، هیچ اطلاق تکلیف اقتضاء فوریت نمی کنه. بعضیا گفتن ظاهر امر فوریته، مولا وقتی به عبدش میگه آب بیار، ظاهرش اینه که الان آب بیار. اگر عبد نره نشه مشغول روزنامه خوندنش شد، مولا داد میزنه تو سرش میگه مگه نگفتم آب بیار. بعضی ها گفتن ظاهر اوامر اقتضا میکنه فوریت، ولی این درست نیست. در این خطاب ها قرینه است که مولا اندل حاجه تکلیف میکنه که آب بیار موقعی که تشنه است. حالا اگر بگه نان بخر، این قرینه است یعنی برای ظهر، حالا یک ساعت دیگه میره نان میخره، اینا تابع قرائنه. و الا اگر ما باشیم و خطابات اوامر، اقتضاء فوریت نمی کنه. مولا گفته کسی که افطار کرد روزه ماه رمضان را عمدن، باید کفاره بدهد، نگفته کی بدهد، امسال بدهد، سال دیگر بدهد، نگفته. هر کی داد اشکال نداره. پس در این فرض اول قبول داریم تکلیف محض اقتضاء فوریت نیست، اما در مورد دین و عین مقتضای ارتکاز عقلا و عمومات حرمت غصب وجوب مبادرت، واجب مبادرت. چون هر آنی که تأخیر بیاندازیم نسبت به همون آن مصداق امساک به مال غیر از مندونه ازنه، البته مرحوم آقای خویی در باب دین ادعا میکنه که تا مالک مطالبه نکنه واجب نیست ادا بده. دین حال ولی مالک مطالبه نمی کنه. ایشون میگه که سیره بر اینه که تا مطالبه نکنه لازم نیست اداء دین. بر فرض این فرمایش آنکوی درست باشه، در جاییست که دین شخصی باشه، نه دین به عنوان، دین شخصی من به شخص شما بدهکار. خب قد یقال که تا مطالبه نکنید لازم نیست من ادای دین، اما در مانع نفی خمس و زکات اگر دین هم باشن دین عنوانن، عنوان سید فقیر طلبکار هست. سیره اگر میخواید ادعا کنید در این که تا مطالبه نکنه طلبکار لازم نیست ادا دین، این سیره در مورد دین شخصیت، اما دین به دولت، دین به سادات فقیر، اینا همچه چیزی نداره. بلکه به نظر ما اصل این فرمایش هم درست نیست. در دین شخصی حالا طرف روش نمیشه مطالبه کنه، دین حال باید ادا کنم دین، مگر احراز کنم رضای مالک رو به تأخیر. قرض گرفتم، قرض دستی فرض کنم، آقا داری 10,000 تومان به ما بدی، شما هم داری، بعدش خب شما هم که رود نمیشه که به خاطر 10,000 تومان رفاقتمونو به هم بزنید، بگیم ولش، مطالبه نمی کنید. جایز من تأخیر اندازم ادا دین را، یه وقت مطمئنم شما راضی حرفی نیست. اگر شک دارم، استطاب میگه شما راضی نیستی به این تأخیر. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفس. استطام مثل الغنی ظلم یحل عقوبته و ارغه لیل حالا این لیل واجد لیل واجده یحل عقوبته و ارغه یا مثل الغنیه یحل عقوبته و ارغه چی میخوایم؟ بالاخره شما که یه زمانی بود که رضا امر وجودیه، یه زمانی راضی نبودی به تأخیر اداء این دین، ده سال بعد این رضا در نفس شما نبود؟ نبود، هیچ چیز نبود. استثاب میگه هنوز هم راضی نشدی به تأخیر. نه، کوتاهی میکنه در ادا. حالا ما نهنفی که امرش روشنه، چون ما نهنفی از قبیل اون فرض اوله که به این مال، این مال خمسه، به چه مجوز شرعی این مال رو من نگه بدارم؟ بله، فوریت عقلیه لازم نیست در ادا، اینو ما قبول داریم. حالا شب وقت ادا دین رسیده، میگذاری صبح میری ادا میکنی، به جوری که منافات با فوریت عرفیه نداره، این محضوری نداره. پس عمده اشکال در ما نحنفی باید اشکال صغروی باشه که آقا اداء خمس ولو فورا واجب است، اما فوریت فوریت عرفیه است، فوریت عرفیت و با حتی تأخیر یک روز هم لطمه نمیبینه این فوریت عرفیه. سوار اتوبوس میشیم، بلند میشیم میریم تهران، دو ساعت راه، این چه منافاتی داره با فوریت عرفیه؟ مخصوصا اگر به اذن حاکم شهر باشه، که اون بحث دیگه ایست که در مسئله بعد مطرح میکنیم. فعلا بحث ما اینه که کاری به اذن حاکم شهر نداریم. اگر به اذن حاکم شهر باشه که به هیچ وجه اشکال نداره، منتها اون خلف مسئله ما. مسئله ما اینه که فعلا ما استیذان از حاکم شهر نکردیم. خب این در این مطلب دوم اینه که فوریت عرفیه رو ما قبول داریم، ولی منافات با نقل الی بلد آخر نداره. نه اونو میرسیم، اون یه بحث دیگه. نکته دوم اینه که این که اگر نقل جائز بود الی بلد آخر، ولیکن از صحیحه محمد ابن مسلم استفاده کردن که اگر در بلد خودتان متحق بود نقل الى بلد آخر کردید طلب شد دامنید. اینو از صحیحه محمد ابن مسلم استفاده کردن که اگر در بلد خودتون مستحق بود نمیگوییم نقل الى بلد آخر حرام است، اما اگر تلف شد ضامنی. این مطلب از کجای صحیحه استفاده میشه؟ صحیحه اصلا توش بحث نقل نیست الى بلد آخر، بحث اینه که اگر مستحق یافتی به اون ندادی و تلف شد ضامنی. اگر مستحق یافتی و به اون ندادی زکات را یا خمس را یا وصیت را تا تلف شد ضامنی. اصلا ربطی به بحث نقل الى بلد آخر نداره. یک حکم دیگری من در بلد خودم مستحق هست ولی تا ظهر پیداش نمی کنم، چون تا زور من آدرسش رو ندارم، زور باید تو مسجد ببینمش، ولیکن الان میتونم برم تهران. قبل از زور یه سید فقیری در تهران است، او رو میشناسم، سهم سادات رو به او میدم. مستحق در بلد هست ولیکن روایت در این فرض نمیگه که شما ضامنید. اصلا روایت مطلب دیگه ای میگه، روایت میگه اذا وجد لها موضعا فهم یدفعها فهو لها ضامن حتی یدفعها. ببینید کلام در اینه که این صحیحه اصلا ربطی به نقل من بلدن الى بلد نداره. میگه آقا اگر مستحق بود و میتوانستی به او بدی و ندادی تلف شد ضامنی، ولی تو همین شهر، ولی تو همین شهر صبح سید فقیر بود، میتونستی بهش این سهم سادات رو بدی، ولیکن ندادی، گفتی بلکه سید مستحقی که افضل از اینه یا اقرب از اینه به من، فامیلمه، به او بدم. آمدی رفتی در خونه اون سید فقیر حالا افضل یا اقرب، بین راه این بچه های عرض شود که تو کوچه میگشتن جیبه تو زدن. این روایت ظاهرش اینه که شما ضامنید با اینکه تو خود بلد هستید، پس یه حکم آخری. خب نسبت عموم من وجهه.
حالا مواردی که به هر حال
این اختصاص نداره به نقل الى بلد آخر، ولی تو همین شهر صبح میتونست، صبح میتونست به یه سید فقیری این سهم سادات رو بده، نداد، زور خواست بره به از سمت که سید فقیری که فامیلش هست بده، دست بود تو جیبش، دید که تو جیبش هیچی نیست، گم شده، دزدیده شده. مطرح نکردن. ما میگیم از این سیه این مطلب استفاده میشه. در کتاب بحوث الفلخم گفتن که اصلا از این صحیحه و همینطور صحیحه زراره استفاده میشه جایی که تفریط بکنیم، ولو به لحاظ این که تعطیل کردیم اداء سهم سادات را، یعنی برخلاف وظیفه‌مون عمل بکنیم. برخلاف یعنی اینقدر فاصله زیاد بشه که خلاف وظیفه‌مون باشه، یعنی بگن تو واجب بود به اون سید فقیر بدی، چرا به اون ندادی؟ یک روز سهم سادات رو بی جا نگه داشتی و ید شما میشه ید عدوانی، چون شما جایز نبود تأخیر بیاندازی این مقدار. خب ایشان از این صحیحه خواسته حکم علل قاعده استفاده کنه که اگر من سهم سادات که دستمه، زکات دستمه، مال الوصیه دستمه، به نفر اول ندم، برم به نفر دوم بدم، در این فاصله اونقدر تأثیر بشه که عرفاً تعطیل حق لازم بیاد، یعنی فاصله معتدن به بشه، به جوری که تعطیل در ایصال حق بشه. این ید من میشه ید عدوانی. و دیگه اینجا تکلیفاً هم حرامه بر من نگه داشتن این ما، نه این که بگیم تکلیفاً جائز بود ولی وضعاً ضامنی کما هو مدعی المشهور. ایشون میگه نه، از این صحیح استفاده میشه علل قاعده است اینها، اگر کاری بکنید که تعطیل بشه ایصال حق در یک فاصله متنابه، در یک زمان معتنابه، برخلاف مبادرت و فوریت اداء این حق به مستحق عمل کنی، یدت میشه ید عدوانی و ضامنی. این فرمایش ایشون ما نفهمیدیم از کجای صحیح استفاده شده. من اگر مستحق پیدا کردم ولی گفتم تا یک ساعت دیگر میرم در خونه مستحقی که افضله، یا فامیله، این خلاف مبادرته، این که خلاف مبادرت
هست.
خب ولی اطلاق این صحیحه، اطلاق این صحیحه میگه تو ضامنی، اطلاق این صحیحه میگه حتی اگر مجوز داشتی در تأخیر، اونقدر تأخیر فاحش نبود، تأخیر زیاد نبود که تعطیل ایصال الحق لازم بیاد، یا به تعبیر ما خلاف مبادرت عرفیه باشد، در این حال اطلاق این صحیحه میگه شما ضامنی. اذا وجد لها منافات با زمان نداره، اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن، فلم یدفعها اطلاق داره، ولو منافات با فوریت عرفیه نداشته باشه، مخصوصا در بعدش داره مال وصیت هم همین حکمو داره. مال وصیت که ظهور عرفی وصیت این نیست که همون روز اول مردن من سلط من رو گفتم صرف خیرات بکنید، آقا همون روز اول پخش کنید بین همسایه ها، همچو چیزی نیست در وصیت. متفاهم و عرفی از وصیت اینه که یک مقدار مهلت داده میشه به وصی، ظاهر عرفی وصیت اینه، نه این که همون ساعت اول که هنوز جنازه این میت رو زمین مونده باید سلس توضیع بشه. این وجد لها موضعن، اگر تمکن داشت وصی از اداء به مستحق اطلاق این روایت میگه ضامن ملتزم میشه. اگر میتوانست تمکن عرفی داشت ادا کنه به مستحق میگیم ضامنه، ولذا این حکم به زمان مطلق است به خاطر این صحیحه. ما میگیم اگر مستحق پیدا کردی در وقت خودش ادا نکردی ولو تأثیر حق هم لازم نیاد، اما این صحیحه میگه ضامن تلفی و ما هیچ وجهی ندارد که از اطلاق این صحیحه رفعیت کنیم. بقیه کلام انشاءالله فردا.